أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض می‌شود که طبق معمول برنامه‌مون درباره تعلیم و تربیت بود و داشتیم صفات مربی رو مطرح می‌کردیم. رسیدیم به اینجا که معلم خوب کسی است که شرایط مربی یک چی بود؟ علاقه به کار. درباره علاقه به کار و سوز و عشق آیاتی رو خوندم. دو، تواضع. درباره تواضع هم آیاتی رو گفته شد که از مردم باشه، با مردم باشه، در مردم باشه. سوم، شهامت. شهامت حتما اینیست که خوب شمشیرزن خوبی باشه. گاهی معلم و مربی، گاهی پدر، یه کاری حقه و خیره و صلاحه، متاد نوه، باید شهامت نوآوری داشته باشه. قرآن در زمینه این میفرماید که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله ولا یخشون احدا الا الله ولا یخشون احدا الا الله، یعنی نمی ترسن احدی را مگر الا الله، مگر فقط از خدا می ترسه. حساب نمی کنه که حالا مردم دربارش چی قضاوت می کنن، فکر و همش ادای تکلیف و انجام دادن وظیفه شرعیشه، اون طوری که خدا میخواد ازش انجام دوست داره عمل بکنه. حالا خوب بشه بد بشه، بگیره نگیره، این مسئله براش مطرح نیست. خیلی وقتا مثلا فرض کنید بنده میخوام وضو رو بگم، شما میخوای مطلبی رو بگی، حالا در هر موضوعی باید از این پوستی که هستیم بگذاریم تا مطلب روشن بشه. ما داریم پیغمبر گاهی مطالبی را با نمایش نشون میداد، پیغمبر به وقتا مطلبی رو با نمایش نشون میداد و هیچ مانعی نداره که انسان قصد به کاری بزنه نو باشه، فقط حروم نباشه دیگه کافیه. یه وقتی رفتیم یه جای چند سال پیش در یه منطقه تخت سیاه بگذاشتیم تو مسجد، بعضی از افراد اومدن که تخت سیاه چرا اومده تو مسجد، این ارزش مسجد کم میشد و آبرو مسجد میرد. و گفتم آقا جون هر چیزی که حرام بودنش برای ما روشن نیست از نظر اسلام حلاله. یه حدیثی داریم، حدیث معروف هم ما طلبه ها جزو درسمونه به مناسبتی، البته میگه رفع ما لا یعلمون، حدیث اینه، یعنی چیزهایی که دلیلی بر حرمتش نیست، دلیلی نداریم که کار حرومه چیه؟ جایزه. نظیر چیزهایی که دلیلی نداریم برای اینکه نجسه چیه؟ پاکه. تا دلیل نداری که نجسه پاکه. هر جور شک داری پاکه نده تو دیگه پاکه. هر جور شک دارین که حلاله یا حرام، تا دلیلی بر حرام بودنش نمیده. شما چه دلیل داری ببینید که تخت سیاه حرامه؟ علاوه بر این که اصلا نمایش پیغمبر رو به نمایش مطلب رو یاد میداده. بله؟ به نمایش مثال بزنم. مثالو یه وقت به مناسبت بحث معاد یه جای داشتم. یه روز پیغمبر یه درهم داد به سلمان، یه درهم داد به ابی ذر، گفت برید خرج کن فردا بیاد. خب اینا گفتن خرج کردن و فردا اومدن. پیغمبر یه اجاق درست کرد، یه پایه کوتاه برد این طرف و یه خورده پستش هم یه پایه کوتاه برد بالا و یه تخت سنگ گذاشت، تخت سنگو داغ کرد. به سلمان گفت برو بالا ببینم یه درهمو چه کردی. رفت که پاش سوخت اوهوهو کرد و فرید پایینو گفت ابی ذر تو برو بالا ببینم چه کردی. ابی ذر یه خورده هم چمچی کرد و گفت دو دار چه کردم دقیقونش هی هم چمچی کرد و خلاصه حساب پس بدون اومد پایین. گفت سوختم. پیغمبر فرمود همینطور که اینجا چه صفاتون سوخت و یه درهم و حسابشو پس دادید، روز قیامت همینطور در برابر عدل خدا میسوزید و باید حساب اموال دنیا رو پس بدید. عملا پیغمبر نمایش داد و الله خب همینطور باید بگه صحنه قیامت چیه. شما یه حدیثه شنیدید، شنیدید که برادر علی علیه السلام اومد گندم اضافه بگیره، حضرت چه بشه کرد؟ آهن داغ که آورد نزدیک برادر پس گرفت. تو همینطور که گفت، همینطور که تو از آهن داغ من میترسی، منم از جهنم خدا. خب این خودش نمایشه. ولی حضرت علی میتونست با زبو بگه که جهنم داغه، این که آهن داغ میکنه میاره نزدیک، میخواد مسئله را عینی نشون بده. من جمع‌آوری کردم 15 تا حدیث جمع‌آوری کردم که خلاصه 15 تا اینه که خود پیغمبر و ائمه نمایش میدادن. امام حسن و امام حسین دیدن یه پیرمردی وضو میگیره، وضوش غلطه. خواستن صاف بگن پیرمرد وضو غلطه، دیدن که ممکنه پیرمرد بهش بر بخوره. اینا یه جنگ زرگری رو انداختن، یه وضو نمایشی گرفتن. امام حسین کوچولو گفت حسین نگاه که من وضوم چجوره. امام حسین کوچولو هم گفت داداش ببین من وضوم چجوریه. اینا یه وضو مصنوعی و نمایشی و یه جنگ زرگری و یه رقابت مصنوعی گرفتن. پیرمرده هم نگاه کرد و گفت قربون شما دوتا بشم، وضو شما دوتا درسته، میخواستید یاد من بدید، چش یاد گرفتن. خب این وضو زرگری، این جنگ زرگری وضو نمایشیه. خلاصه این چه مسئله خیلی چیزه. بله حالا این حرفم بعد نیست بزنم، چون به احتمال قوی این فیلم شب عید فطر پخش بشه. حالا یا غیر عید فطر، این مطلب مطلب خوبیه، حالا هر وقت میخواد پخش بشه مطلب جالبه. ولی چون پخش شب عید فطر احتمال قوی داره، اینو مسئله رو بگم لطیفه. امام سجاد علیه السلام در زمان خفقان بود، هر جا حوزه علمیه برنامه بود ترور رو بگیر و بکش. در یک زمان طاغوت و خفقان بود هیچ کاری نمیشد کرد. امام سجاد در طول سال هر چی سر میکرد پول گیر میورد برده میخرید، تو خونه برده ها رو میساخت، هر کدوم یه پرونده درست کرده براش. وقتی به دفن همه برده ها رو جمع میکرد، 500 تا 400 تا 300 تا برده، که میگفتن امام صادق، امام سجاد برده میخرید، برای حمالی نوکری نمیخرید، چون میخواد حوزه علمیه تشکیل بده، رای نداشت، اینا رو میخرید میساخت. شب عید فطر همه رو آزاد میشه. یه دانشکده سری بود. بعد وقت حالا کار به این کار ندارم، کار به این جهتش دارم. برای اینا هر کدوم یه صفحه باز کرده بود، صدا یه نفر میزه، مثلا میگفت که شما احمد آقای فلان، مثلا آقای الف، شما دوشنبه یه اشتباه کردی سر فلان مسئله، قبوله؟ میگفت بله. فرق میزه بله. پنجشنبه هم یه اشتباه در فلان موضوع کرده، قبوله؟ میگفت بله. یکی یکی لغزش های برده ها رو مینوش و شب عید فطر دونه دونه این لغزش ها رو به برده میگفت. همه برده همه رو اقرار میکنی که بله من یه همچین خلافایی کردم. حالا یه کار میکنی که برده رو خجالتش بده؟ نه. بعد میگفت آقای ب، آقای ب، آقای ب زنابالی 48 رو خلاف کردی در این دو سه ماهی که بله من بودی. خلاف اول در فلان مسئله، خلاف دوم درباره چی؟ خلاف سوم آقای سین، ورقه پرونده سین می آورد. خلاصه یکی یکی برده ها نقاط ضعفش می خوند، اینا هم صاف وام میدادن و یکی یکی خلافکاری هاشون رو میشن اقرار میکردن. ظاهر مسئله خود تو ذوق میزنه که چرا امام سجاد نقاط ضعف اینا رو بهشون میگه و اینها رو خجالتشو میده. اما حال خوب ببینید، بعد میگم هر چی من میگم بگید. میگفتن بگو. ای سید سجاد، همون گونه که تو، همه برده ها میگفتن همون گونه که تو لغزش های ما را نوشتی، همه میگفتن با هم لغزش های ما را نوشتی، خدا هم لغزش های 60-70 سال تو رو، 50-60 سال تو رو نوشته. علاوه بر این که تو نقاط مهم رو نوشتی، خدا نقاط ریز درشتا. و بعد یکی چیم گفت آزاد آزاد آزاد، همه را آزاد میکرد. میگفت از همه لغزش ها بخشیدم، همه تون آزاد، همه تون آزاد. و بعد چه به ایدفت یک چیزی هم بهشون میداد، پارچه و پول و اینها، میگفت بروید. همه چی میرفتن، امام سجاد رو به قبله میکرد، میگفت خدایا من برده های خودمو آزاد کردم، تو هم امام سجاد را از آتش جهنم آزاد. من برده های خودم آزاد کردم، تو هم منو چی؟ از آتش جنب. از این چی میفهمیم؟ شب عید فطر ای کار چه کاریه؟ لغزش ها رو نوشتن و گفتن جز این نیست که این برده را یاد قیامت را به نحو نمایش. این رقم تبلیغ خیلی اثر داره. ما تبلیغاتمون معمولا تئوری و دکوری بوده، تبلیغ عملی و نمایشی کم داشتیم و تبلیغ با نمایش هم خیلی تو جا میفته، چون آموزش از راه چشم بیش از آموزش. مثلا معروف است میگن شنیدن چه بود مانند دیدن، دیدن حسابش دواست. پیغمبر میرسید درخت برگاش میریزه، میدید خب از این موقعیت الان استفاده کنه. میگفت دو تا مؤمن که به هم میرسن اظهار علاقه به هم میکنن، به هم دست میدن، تا مادامی که این حالت باشه گناهانشون مثل برگ درخت ها میریزه. میرسید میدید یه چیزی یه وزنورداره دارن تمرین میکنن وزنورداری. علی ابن ابی طالب میگه اینجا صحنه خوبی. از همه سوژه ها استفاده تربیتی میکردن. میفرمود که خب پهلوان کدوماتو هستی؟ پهلوان اونی که فقط ماشین بارش از دست بلند گنده، هر کی سنگلو برداشت این پهلوان نیست. پهلوان چه چیزی؟ قیزش گرفت جلو قیز خودشو میگیره. اگر خودتو نگردشتی مهمه، و الا اگر یه ماشینم با سرعت 340 میره با زنجیر، نگردشتن ماشین پهلوانی فقط نیست، پهلوانه که خودت وقتی با سرعت 340 قیز کردی خودتو نگردی. پهلوان چه چیزی؟ مسلط بر خودش بشه، خودشو کنترل کنه. خلاصه این که ما آموزش از نظر از راه چیز نمایش چی داشتیم. اصولا وقتی حضرت ابراهیم به خدا میگه چه گونه مرده ها رو زنده میکنی، میگه چهار تا پرنده بگیر بکوب سر چند تا کوبه ایجاد صدا زد ذرات فرق شده جمع میشه، این عمل خدا جز نمایش چیز دیگری نیست. به امام باقر علیه السلام میگن وضوع پیغمبر چه جوری بود، میفرماد ایتینی به تشتن، که تشت بیار تشت میاره امام باقر وضوع میگیره، بعد میفرماد و هاکذا وضوع رسول الله، وضوع پیغمبر طوری بود. خب نمایش میده دیگه. یا خود رسول اکرم میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید همون جوری که میبینید من نماز میخونم. ولکم فی رسول لقد کان لکم فی رسول الله اسبه، پیغمبر مدله خود از شخص اینها وجود خارجی هم. یعنی نباید فقط مطلب از ذهن برزه تو ذهن، باید یه وجود خارجی هم داشته باشه. از این بگذاریم، معلم و مربی باید سنت شکن باشه. چهار، اخلاص. مسئله اخلاص شرط موفقیته، که دانشجو وقتی نگاه به استاد دانشگاهش میکنه، طلبه وقتی نگاه به مدرسش میکنه، حساب نکنه که این پول گرفته اومده اینجا و این سودش سود پول چیه. اینو حس کنه که این، توجه کنید، اینو حس کنه که این علاقه داره بهش، رو اخلاص و رو سوز و رو صداقته. الان گاهی وقتا ممکنه نگاه به طرف که میکنی داره گرچه هرس میزنه ولی همش پوله، یعنی فریادش از خودش نیست، این نور ماهی که میگن از خورشید نور میگیره، ای از پولش دادن داره حال هی قصه میخوره. و اگر دم از دینم میزنه، چون دین آخرش نونه، دین سه حرفه، دال و یه و نون، اگر داد میزنه دین دین دین، چون آخری به نون آبی، چون دین آخرش نونه، ایتون نباشه که ای که در از علم و تحصیل دست نه حسابشه، اخلاص را ببینه. و اگر معلمین، البته معنی اخلاص پول نگرفتن نیست، اینم بگم، ما چون امروز هم یه صحنه بود که با برادرم تو صحبت میکردیم، بعضی ها خیال میکنن که اگر کار اخلاصه معنیش اینه که پول نگی، و اگر پول بگیری اخلاص به هم میخوره. برعکس، بعضی ها خیال میکنن که اگر مفتار بکنن خداست. نه هر که پول میگیره دلیل آن است که اخلاص نداره، و نه هر که پول نمیگیره دلیل آن است که اخلاص داره. خیلی ها پول نمیگیرن چیوروبر بگن من کار میکنم و پول نمیگیرم. خیلی افراد پول نمیگیرن. چرا پول نمیگیرن؟ یه مثالیت میگن ترک دنیا لد دنیا. پول نمیگیره به خاطر که چیوروبر بگه که من کارم برای پول نیست. پس این باز ریاکار شد، چون آدم با اخلاص دلیل بر حالا مگه که متهم بشه یا هستی دیگه. اگر مورد تهمته مسلمون باید خودش مورد تهمت قرار نده. اگر من دارم با زنی حرف میزنم و شما خیال میکنی که این زن نامحرم منه و تهمت یعنی سوء قصد ما بیدون کنی، اینجا لازم است که بگم بابا این محرم منه، این مثلا فامیل نزدیک من هست. دفاع در مقابل رفت تهمت طور نیست، کار نداریم. اخلاص از شرایط نفوذ. مربی خوب مربی است که بر اساس پول کار نکنه، برای خدا کار بکنه. پولم رسید رسید، میاد خدمت امام میگه آقا رفتم تبلیغات اسلامی بکنم، بعد که تبلیغاتم کردم مردم یه چیزایی هم یه پولایی هم یه هدیه هایی مثلا به من دادن. اینا چه چیز داره؟ چه جوریه؟ میفرماد حلاله. تو برای کار که یه کار نکردی که. برعکس گاهی وقتا اسمش عوض میکنن ولی برای او کاره. شخصی قاضی بود، خیلی کادو برش میبردن، اما گفت آقا اینا رو چش روشنی بهم دادن، کادوه. امام فرمود اگر شغلت اینه بود بهت میدادم؟ اگر تو خونت میشستی پولا رو بهت میدادم؟ نه. گفت پس اینها رشوه اسمشو میگن حق و حساب. حق یه دوست کلمه مقدسی، یکی میگن حق یکی حساب. به رشوه پس دارین معنا رو بهترین الفاظ رو میزنن. حق و حساب، یا مثلا فرض کنید که حق العملکاری، یا مثلا فرض کنید که یه اسمی روشو میذارن کادو، چش روشنی، نمیدونم هدیه، سوغاتی. خب تو اگر این شغل نداشتی که اینها این کار رو نمیکردن که. حالا اخلاص داشتن مربی رمز موفقیتشه. مسئله دیگه پیشگام بودن، که قرآن میفرماید. البته درباره اخلاص آیه زیاد داریم که از در سوره شعرا حدود 70 تا آیه هست که قصه 5-6 تا پیغمبرا رو نقل میکنه. سوره شعرا در حدود 70 تا آیه داستان انبیا رو نقل میکنه و بعد در تمام انبیا این شعار رو میدن. همه پیغمبرا رو که اونجا نقل میکنه همش میگن این اجری الا علی الله، این عزیز الا علی الله، یعنی من برای پول کار نمیکنم. ببین آقا آدم چاه چه میکنه برای آب چاه میکنه، من تا خاکم گیرش میاد. کسی که گندم میکنه برای گندم بلکه هم گیرش میاد. اینا چیزه که اگر کسی برای خدا کار بکنه ایتون نیست که فلج بشه. ما داریم افرادی که عرض کنم بزرگ جناب عالی که برای خدا کار کردن زندگیشون هم مثل باقیا و آدمای داریم خیلی زرنگی میکنن و حدیث هم داریم، حدیث هایی داریم که آدمایی که خیلی زرنگن و به قول خودشون خیلی رندن و از چند راه میخوان پول در بیارن، خداوند همچین اینا رو تو سرشو میزنه که هرچی میدونن به جایی نمیرسه تا حالشو کنه که همش به زرنگی نیست. ما یه مأموریتی داریم با طبق مأموریت، یعنی خلاصش اینه که ما باید بندگی خودمون رو بکنیم، خدا خدای خودشو بلده بکنه. اشتباه ما اینه که ما بندگی خودمون فراموش میکنیم، میریم یاد خدا دیم که چه میکنه. ای خدا همسینش خوب میشه. جیر اینه، اشتباه همه ما اینه که ما باید بنده باشیم، خدا خدای خودشو بلده. ما چه میکنیم؟ ما بندگی خودمونو ول میکنیم، یاد خدا میدیم که همچی خدای کن. مسئله پنجم، پیشگام بودن. پیشگام، نه اسمش پیشگام باشه دا، یعنی واقعا جلو باشه. آخه اینا که الان اسمشو پیشگامه تازه پیدا شدن بعدشون. پیشگام یعنی اینیم کی از همه جلوتر بوده. اگر کسی واقعا دم از اسلحه میزنه، اولین کسی که در اسلام اسلحه زد باید از او اولا شروع کنیم. و سابقون از سابقون چی؟ اولای کل مقربون. افرادی الان خودشون را جلودار قلمداد میکنن که قبل از اینکه مادر اینها اینها را بزاد افرادی تیکه تیکه شدن. گاهی افراد در گفتگوها میگیم آقا شما میگه آقا ما سابقه داریم، میگیم چند سالت تو؟ قبل از تولد تو نوری ها به دار رفتن، قبل از تولد تو به جمال الدین اسدآبادی ها بودن، همین نزدیکی ها قبل از تولد تو نواب صفوی تیکه تیکه شد. اصلا هنوز تو متولد نشده بودی، وقتی تو شد که تو حالا از همه سابقه است بیشتره، خجالت هم خوب چیزیه. بالاخره اونجا که هستی قبولت داریم، اما زیادی نمره 12 قدم در چش، اما ما نمره 14 داریم، نمره 16 داریم، نمره 20 داریم. آخه صاحب کو برتون نوبت مینی بوسا میرن تو نوبت، دلوشگه میره تو نوبت، فقط انقلابیون تو نوبت نمیرن، خلاصه میره تو نوبت. حالا پیشگام باید بشه. قرآن میاد میگه که انی عمر تو ان اکون اول من اسلم. پیغمبر میگه انی عمر تو ان اکون اول من اسلم، من مأمور شدم که در کارها چی؟ خودم مقدم باشم. امیرالمومنین میفرماید در جنگ با رسول الله، در جنگی که با رسول الله میرفتیم با کفار بجنگیم، در خدمت پیغمبر میرفتیم با کفار بجنگیم، رسول الله جلو بود و همه پشت کمر پیغمبر بودیم. یعنی کسی از ما اصحاب بر پیغمبر جلو بود. او که میاد میگه فضل الله المجاهدین، خودش از همه چی رسول اکرم جلوتر بود. اینه. و اگر یه چیزی رو میگن 4 سال زندان رفته و هی میخوان بزرگش کنن، حالا یه چیزی 8 سال زندان رفته چی؟ با نوبتونه دیگه. اگر یه چیزی رو نهج البلاغه 1000 ساعت مطالعه کرده، حالا اگر کسی 3000 ساعت مطالعه کرده چه خاصی به سر میکنی؟ چون آخه معیار ما چیه؟ ما قرآن، اگر قرآن یا راست میگیم یا دروغ. تکلیفمون باید روشن بشه. قرآن میاد میگه معیار کمال، معیار فضیلت علم است، تقواست، جهاد است، هجرت است، سابقه است، اخلاص است. اینا ملاک علمه. آیاش هم بخونم براتون. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ان اکرمکم عند الله اتقاکم فضل الله المجاهدین والذین آمروا و هاجروا اولئک هم المؤمنون حقا و السابقون السابقون. اینها آیه هایی است درباره که فضیلت رو ایناست. حالا برادر عزیز، خواهر محترم، عقب کی رفتی؟ بین خودت و وجدانت، تو رو به شرافت زمان، تو رو به شرافت زمین، تو رو به شرافت وجدان، تو رو به شرافت هر موجودی که در این هستی دارای شرافتیه. اونی که تو عقبش رفتی از همه باسوادتره؟ این فلانی که عقبش میدی یا فلان شخص یا فلان گروه؟ بین خودت و خدا و وجدانت، و اگر خدا رو قبول نداری بین خودت و هر چیزی که فلوت ارزش داره، از نظر پاکی از همه پاکتره؟ در جهاد رو کره زمین ادی بهتر نیست؟ در هجرت کسی بیشتر از این شخص یا این گروه هجرت بیشتر نکرده؟ سابقه هجرت بیشتر سابقه نیست؟ بین خودت و هر موجودی که در این هستی شرافت داره پر سابقه تر از ایشون نیست؟ قبل از تولد ایشون هنوز مادر ایشون ایشون رو نزایده بود که دیگران تیکه تیکه شدن، سابقه دارتر هست؟ با اخلاص تر از ایشون نیست رو کره زمین؟ که یه سری که میخوره علما بیای شورای انقلاب، مجلس شورای ملی، چه خبره؟ یه چما خورد تو سر ما، میگه تمام نیروها بسیچن ببینم تو سر ما خورد. دستش که میذاری جیغ میزنه، کولی بازی در میاره. تازه خودش که میزنه هیچی نمیپیدا نیست. تو مخلصی؟ نونی که دیگران دادن بره سیر زدگان اهواز، آرم تو کجا بود؟ رو نون اونا بود. نونی که میخوان بخورن با آدم آرد بچتونه. ما رژیم قبلا ندیدیم پرتقال تمر داشته باشه. اینا شام بدتر کردن. شاه سابق به پرتقالا و موزه تمر خودشو نمیچسبون، اینا به پرتقالا و موزه هم آرم خودشونو میچسبونن. یعنی این اخلاصه. بسم الله. آقا جون راستی راستی شما اگر قرآن آتش بزنید راحت ترید. چون مردم روشن میشن. شما میگید قرآن، ولی هیچی که از کلماتی که اینا همه آیه قرآن بود، قرآن میگه اونی که از همه باسواد‌تره، خودت هم میدونی ایشون از همه باسواد‌تر نیست، اونی که از همه باتقوا‌تره، اونی که از همه سابقه جهادش، اونی که از همه بیشتر هجرت کرده، اونی که از همه، تو خودت هم میدونی. اگر میگی قرآن و ایدئولوژی اسلامی، به یکی از آیات قرآن برای رمحلیت روزگار عمل نکردی. اینا ملاکای قرآنه. یا قشن بگید ما مسلمون نیستیم ای خواهر و ای برادر. اگر مسلمونی یه کاری بکن، شاید مردی ها، شاید من مردم ها، من یا تو رو درواسی نداریم، شاید هفته دیگه هفته اول قبرمون باشه، یه راهی رو برید که روسیا نباشید. اگر اینجا اونو گرفتن گفتن چرا عقبه رفتی، نگو قیزم گرفته بود، خوشم اومده بود، قیز و خوشی، گفتن بیا رفتم. واقعا بگی من عقبشون رفتم به دلیل اینکه ایدئولوژی ما اسلامیه و اسلام گفته بود ای تقوا، جهاد، هجرت، سابقه، اخلاق و این همه کمالات را در فرد اعلاش داشت. یه راهی رو برو که با شهامت هم تو دنیا سرفراز بشی، هم روز قیامت جواب خدا رو بدی. اینم به تو بگم، ما تمام دنیا عبادت بکنند، تمام دنیا مارسیست بشوند، یه سر سوزن برای خدا فرقی نمیمونه. ان الله لغنی عن العالمی، خدا غنیه. گر جمله کائنات چی؟ گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گردی. حالا نمشه رو درست خوندم یه خرابش کرده. گر جمله خلاصش اینه که اگر همه مردم ایتون نیست، حالا اگر شما مسلمان نباشی قصه بخوره. اینی که آگاه آدم میسوزه، آدم قصه میخوره، یه جوونی، دختری یا پسری جذب شده. با خیلی هاشونم که من خودم صحبت کردم گفتم بیا آقا شما دلیل جذب بده بگو منم جذبت میشم، من جذب رئیستو میشم، دلیل بگو. تو میگی ایدئولوژی ما اسلامیه، خیلی خوب، اینم آیه های قرآنه، تو بگو به چه دلیل جذب شدی منم مرید تو. چه جذب حزب، چه جذب گروه، چه جذب ندم هر گروهی، چه اسلامی چه غیر اسلامی. آخه خوب شد که بعضی اومدن تو تلویزیون حرفاشونو زدن و کاش بازم بیان بگن. آمد تو تلویزیون یکی از این گروه های غیر اسلامی گفت ما شعارمون خراس پوشاک مسکن هست. یه عده که پا تلویزیون بودن زدن به خنده، گفتن ما همین خراس و پوشاک و مسکن رو میگیم با هزار تا چیز دیگه. آخه یه دکونی که فقط دوجمه میفروشه، یه دکونی که فقط مثلا یه نوع میوه میفروشه، و یه سوپر که همه چیز دی دینما دین جامعیه، اونی که تو میگی ما هم میگیم با علاوه اضافه علاوه، حالا رچیم بیشتر محصل نکنیم. باید معلم در دنیا که ما روسفیدیم، چون هر که هرچی میگه ما هم میگیم به علاوه ها یه چیز دیگه. قرآن آیه قشنگی میخونه، این آیه رو برای تو معنا کنه، میگه مسلمونا خوش به حالتون، شما جلو بید، میگه چطور، میگه ببینید آیه رو، ان تکونو تعلمون مسلمون ها، اگر شما ها علم و درد سر دیدید، شما خوردید، خرمنتون سوخ، زندان و شکنجه رفتید، طور نیست. ان تکونو تعلمون، اگر شما به علم و درد مبتلا شدید، فانهم یعلمون، اونها هم یعلمون. اگر تو شلاق خوردی اونم شلاق خورد. منتها درود بر شما مذهبی ها، برای که وترجون من الله ما لا یرجون. زندان و شکنجه رفتی طور نیست. ان تکونو تعلمو، اگر شما به علم و درد مبتلا شدید، فا انهم یعلمون، اونها هم یعلمون. اگر تو شلاق خوردی اونم شلاق خورد. منتها درود بر شما مذهبی ها، برای که وترجون وترجون من الله ما لا یرجون. ترجون یعنی رجا، امید. امیدی شما از خدا دارید، شما به یک منبع دیگم تکیه دارید و امید دارید که اونها لا یرجون، اونها یه همچی رجایی ندارن. چماق به چماق، دریوری به دریوری، منتها آدم با ایمان یه تکیگاه دیگه هم داره. و ترجون من الله ما لا یرجون. هرچون میگه ما میگیم کارگر عزیز، رنج بر، زحمت کش، دهقان، خوراک، پوشاک، مسکن. ما نمیگیم کارگر، رنج بر، زحمت کش، خوراک، پوشاک، مسکن، به علاوه رضای خدا، به علاوه ایمان. پس هر چی هر کس میگه ما میگیم به علاوه ایمان. پس ما در دنیامون منطقمون روشن‌تره. خربزه باید ارزان شود. خیلی خوب، باید ارزان شود. اونی که تو میگی چی دونید که ما حالا جذب بشیم به خاطر این حرفا؟ اون چی که تو میگی درباره این مسائل میگیم به علاوه اضافه. خب ما پیشگامیم، ما مجاهدیم، ما مخلصیم. البته ما چه میگم، نه یعنی ما آخوندا، یعنی مذهبی ها. اخلاص مربوط به عمامه و لباس نیست. گاهی وقتا یه جوون جوری اخلاص داره، شما حساب کنید جوونی رو که جنازه شو در خیابون تهران دیدن، تیر به شد افتاد، تیر به یک جوون خورد افتاد تو جوب آب، رفتن بیارنش بیرون، گفت منو ول کنید برید قرآن رو حفظ کنید. همون وقتی که داشت جون میکرد تو آبهای لجن جوبهای تهران، خون از بدنش میمد، داشت دست پا میده، داشت جون میکرد، گفت برید قرآن رو حفظ کنید. اون مجاهده روزنامه فروشی با زغال نوشتن، و الا الان 2 کیلو زغال داشته باشیم همه دیوارات تهران هم زنده بود کی مرگ برشی. 2 کیلو زغال میخواد یه نرده بود. گاهی بعضی شهر میگه آقا شهر رو قبضه کردن فلان گروه. میبینیم میبینیم چی قبضه کردن؟ نه، یه نردبون دارن 2 کیلو زغال. اگه چه بعد نصف شب تو چه بعد نصف شب بالا نردبون نوشتن زنده باد که یه غریبه که میاد اوه اوه شهر رو قبضه کردن. نه آقا 2 کیلو زغال یه نردبون. مثل که آدم هم بدنش هم کمچی میکنه، بعد فکرش کردن میکنه یه تیغ کوچولو بیشتر نیست، ولی آدم خیال میکنه بدنش پر تیغه، یه دونه تیغ بیشتر نیست. هی از اینجا فرو میره جای دیگه فرو میره، یه دونه تیغ آدم خیال میکنه ها. یه 2 کیلو زغال میخواد یه نردبون. و الا تمام گروه ها همه کتابایی که نوشتن جمع کنن، وقتی پلو یکی از کتابای مرحوم مطهری بیضاوی خودشون میزنن گاراژ، نه که ما بگم بزنید گاراژ. مثلا خود منتها کسانی ضرب میشن که کتابای مطهری رو نخوندن یا نمیفهمن. علی ای حال این طوریه. قرضم درده، یعنی گاهی قصه میخورم. فکر میکردیم که سالها تو قرآن میخوندی که مردم حضرت موسی رو ول کردن از طرق گوساله. میگفت اه میشه آدم ایتو بشه با وجود حضرت موسی آدم گوساله پرست بشه؟ گیج بودیم، این آیه ها رو معناشو نمیفهمیدیم. بعضی که گوسالن، بعضی نه مسلمون خوب هم هستن، ولی خب لامپن، با وجود خورشید نیاز به لامپ نداریم. خود آقایون روشن فکر وقتی میمدن تو امامزاده های ما مسخره میکردن، میگفتن آخه روز روشن سرش هم روشن میکنی، این خلگری نی که با وجود خورشید تو حرم امام رضا شم روشن میکنی، حالا تو که به ما میگفتی با وجود خورشید چرا پاشم میشینی، خود شما با وجود رهبر انقلاب و خط امام سر دنبال خط دیگه رفتی. کسانی که با وجود خط امام دنبال خط دیگه میرن، مثلشون مثل کسایی که با وجود خورشید پاشم میشینن. وقت کسی که با وجود خورشید پاشم میشینه مسخرهش میکردن، ام المرتجه قدیمی کنه برد، خودش با وجود امام پایب امام میاد میگه که اسلحه ها را پس بدید، ایشون میگه که من فعلا صلاح نمیدونم. ایشون میاد میگه امام میگه جهاد سازندگی، اینا میگن نه. و در ثانیه همه آقایون میان میگن اصل عمله. بسیار خوب، بعد از انقلاب عمل کرده همه گروه ها رو بیلانش بدن و تو روزنامه چاپ کنن که ما چه کردیم، عمل کردشون ما می‌نویسیم. بچه مسلمون ها نمازشون رو خوندن، بچه مسلمون ها شبا خیابونا رو حفظ کردن، بچه مسلمون ها تا حالا حدود 1000 تا مفسد فی الارض گرفتن دستگیر کردن، بچه مسلمون ها تا حالا چند هزار ده را مسجد و ساختن، مسجد و مدرسه و حمام ساختن، بچه مسلمون ها چندین صد هزار هکتار را کمک کشاورز کردن. این کار بچه مسلمون ها. شما یه بار بگه بیرام کارتون بدید، ما هم خرمن ها را آتش بدیم، ما هم لولای من اصلا منتجر کردیم. میدونید از پارسال سالان 90 تا تحسن به وجود اومده؟ از پارسال سالان 90 تا تحسن در همه ایران به بوده. این 90 تا بعضی هاشون جوانای خوبی بودن، بعضی هاشون هم دست بوده. ما تا کنون 90 تا تحسن به وجود برده. امیدوارم که همینطور که این ایام شریف و ماه رمضان میگذره یه تجدید نظری بکنیم، این چند ساعتی که داریم، این چند روزی که داریم، چند ماه و هر مقداری که عمر داریم تجدید نظر کنیم. و برادر خواهر، خدا میدونه دوستانه بهت میگم، با وجود خورشید تا چراغ دیگه نشی. گرچه چراغ ها دانشجوان فاضلن، زرد کشیده، زندان رفته، هر کمالی که تو میگی من کمالشون و اون مقداری که واقع هست ها قبول دارم، اما میگم اگر شما میگی این نمره 14 داره، من میگم نمره 15 هست. با وجود نمره 15 دلیلی نیست که چی ما نمره 14 بگیریم. شما هر چی میگی اگر نبود از بیکسی، خب ممکنه یه زمانی همه فقها خدا نکرده از بین بره، من شما مجبور بشی که از یک پیش نماز محله استفاده کنی. خیلی خوب، اما با وجود اینها آب از سرچشمه انسان برمی‌داره. اگر خواستیم مربی خوب باشیم باید علاقه به کار داشته باشیم، تواضع داشته باشیم، قدرت خرق اجماع، قدرت شکستن خرافات، مبارزه با عادت‌های غلط داشته باشیم، بر اساس پول کار نکنیم، پیش گام هم باشیم. خب حالا راه تربیت چیه؟ چند تا جمله برای راه تربیت از نظر قرآن بگیم و خداحافظی کنم با تو. عرض می شود که شروع تربیت چیه؟ 7 سالگی بچه با تربیت که، 10 سالگی با تربیت که، از چه سنی با تربیت که بچه را؟ نظر اسلام قبل از ازدواجه، میگه از قبل از آنه که انتخاب همسر بکنی باید به فکر نسل باشی. وقتار و لنطفکم، حدیث داریم برای بچه هاتون، برای نطفه خود بهترین رحم ها و بهترین مورد ها را انتخاب کنید. یعنی انتخابه، یعنی در مسئله تربیت اسلام از قبل از ازدواج مسئله رو مطرح کرده. ولذا گفتن که زن ترسو نگیرید. علی علیه السلام وقتی میخواست زن بگیره سفارش میکنه از فامیل شجاع بگیرید، چون زن ترسو در بچه هاش چی؟ اثر میذاره. یا مثلا میگه اگر ما خانمتون شیر نداشت، به زنی که از نظر روحی و اخلاقی و ایمانی انحراف داره بچه تون رو ندید شیر بده. یا مثلا فرض کنید که کسی علاقه پیدا کرده به یک زنی، به یک دختری، دختر خیلی خوشگل و زیباست ولی از نظر شعور یه خورده پایینه، نامه می‌نویسه به امام، امام می‌فرماد هرگز. میگه آقا خیلی من به این دختر علاقه دارم و نمی‌شه فلان. میگه اگر کارد و استخوان رسید و راه و چاره ها و راه ها برات بسته شد ازدواج کردید، سعی کن از این خانم بچه دار نشی، چون کسی که سطح فکرش پایینه بچه شم سعی کن بچه دار نشی. ببینید این دستورات اسلامه، منتها باید در مسئله آموزش باید جوری بشه که جوانهای ما، اونهایی که میخوان داماد بشن و دختر خانم هر کدوم میخوان عروس بشن، حتی باید یه دوره‌ای، یه هفته‌ای در روزه برای اینها باشه. این دستوراتی که درباره تربیته اینا با دوره گفتن چیزا نمی‌کردم تلویزیونی بگه، ولی خیلی دستور داریم و دقت‌کاری‌ها در این زمینه شده. چیزهایی که در شخصیت اثر می‌کنه، من 12 تا چیز اینجا نوشتم. مثل که میگه 5 دقیقه وقت دارید. حالا بله بفرمایید. علی علیه السلام بچه هاشو فرستاد جنگ. خب بعضی بچه های امیرالمومنین امام حسن امام حسین بودن، یه بچه هم داشت به نام محمد حنفیه از یک زندگی. این محمد حنفیه وقتی میرفت جنگ کنه میرفت جلو میترسید بر میگشت. آخرش حضرت علی با پشت شمشیر زد به کتفش گفت برو کنار، ادرک که ارق من امک، یه رگ از مادر تو بدن توه، چون مادر ترسوه تو هم چی؟ ترسوش. خب حالا اینجا بعضی شهرها مشهوره به این که شهرها ترسو هم مثلی کاشون، نه کاشون علیه حال اگرم کاشون ترسو هم وقت با دختر کاشی شما نگیرید. وقت حالا بری این تهمت هم میزنن نه کاشی ها شجاعن دلیلش هم من. بسیار خوب. حالا اینا رو از دفر مهم ما وقتمون که من نمیدم چجوری اینا رو بگم. فکر میکنم که نه این دوازده مسئله یه بحث مستقل میخواد. از دفر ما که بله در این جرسی هست چیزهایی که در تربیت و در شخصیت انسان اثر میذاره دوازده تا چیزه که این دوازده تا رو انشاءالله من در یه جلسه میگم. حالا در این دو سه دقیقه که وقت داریم این دو سه تا مسئله با تذکر بدم. یکی این که رفتم در رادیو تلویزیون چون خونه مقام آمدم اونجا دیدم یک کیلو نامه بشم دادن، نامه رو مطالعه کردم، خیلی سوال بوده، بعضی سوالاشو که جمع‌بندی شده اینجا در دو سه دقیقه جواب میدم. یکی در یه چند تا نامه نوشتن دلیل حجاب رو بگو. من دلیل حجاب رو در یکی از بحثام گفتم که چشم آزاد بدن بی بندوبار آدمی که از بی حجابی رسم بشه جاهایی که بی حجابی زیاده جوونا که نگاه میکنن حواس پیدا میکنن دنبال حوثشون زنا و متلک و سوء قصد و نمیدونم امراض مقاربتی و اولاد سرراهی و سقط جنین و کورتاژ و دلهوره بره پدر و مادرها و دختران ربوده شده و همه آثار سو مربوط به اینه که این هرزگری هست و باید جلوی هرزکاری ها گرفته بشه با امید روزی که اداره های ما هم جای عفت عمومی باشه. مسئله دیگه گفتن که عبادت بدون اخلاق ارزش داره یا نه. ما در قرآنمون دو تا بحث دو آیه های زیادی داریم که اینا رو علامه طباطبایی مفصل بحث کرده. یه سری آیه های حبت، یه سری آیه های تکفیر. آیه های حبت یعنی گاهی یه گناه میکنیم که این گناه همه خوبی‌ها رو از بین میبره. آیه های تکفیر یعنی گاهی انسان یه ثوابی میکنه که این ثواب کفاره همه گناهانه. یعنی اعمال ما در همدیگه اثر چی؟ میگذاره. اعمال ما در همدیگه اثر میذاره. چه بسا شما عمری عبادت کنید بعد یه عملی از شما سر بزنه. شیطون 6000 سال عبادت کرد، یه تکبر کرد و به امر خدا اطاعت نکرد و به آدم سجده نکرد، به خاطر یک حالت اخلاقی و تکبر عبادت 6000 سالش از بین رفت. سوال اینه که آیا عبادت بدون اخلاق ارزش داره یا نه؟ بعضی وقتا مسائل اخلاقی عبادات رو از بین میبره. آیا جن وجود داره؟ خب بله، خدا نوشته نداده به شما که غیر از شما موجودی دیگه خلق نکنه. خدا آزاده، همینطور که خیلی زیاد خلق کرده خیلی زیاد هم بخلق میکنه، مسئله نیست. تنظیم ساعت درس، بله پارسال ما رمضان ساعت درس رو هی پایین و بالا میذاشتن، امسال انشالله ما رمضان قول دادن که ساعتشو منظم بگذارن. نوشتن از رساله ها هم بگو. از رساله ها معذورم بگم، برای خاطری که مسئله گفتن در تلویزیون چون به یه مشکلات انسان برمیخوره که معذورم بگم، چون فکرش بودم مشورت هم کردم ولی به بنبست رسیدم. باز خودتون مطالعه بفرمایید. پدر و مادران ما نمیذارن بریم جلسات مذهبی. یه سری نامه طوری اومده، گاهی پدر و مادران مقدس خشکن و وسوسه پیدا کردن. اینجا باید پدر و مادرها بدونن که این وسوسه ها رو نداشته باشن. گاهی وقتا اگر پدر و مادر مزاحم بچه بشه که چیز یاد بگیره بزرگترین ظلم کرده، چون یصدون عن سبیل الله، قرآن خیلی آیه داریم که یمش جنایتکارا یصدون عن سبیل الله، یعنی راه خدا رو جلوش میبندن. من احمد عادل الله انگیز کرفیها در مسجد میبندن نمیذارن کسی ذکر خدا بشه یاد خدا. بله اگر واقعا راه حقه و پدر و مادر وسوسه میکنه مشمول آیه یصدون عن سبیل الله هست، اما اگر نه پدر و مادر واقعا احتیاط به جا میکنه، طرفی که داره ایدئولوژی اسلامی میگه از افرادی که شناخته شده نیست، اسم ایدئولوژی اسلامی میگه و بعد معلوم نیست که کدوم گروه در میاد. یه وقت مینی آخه گروه فرقان هم داشتن تفسیر میگفتن، یه بار گروه فرقان عذاب در اومدن. گاهی احتیاط ها به جاست، گاهی نابجا. این مربوط به اینه که چه دختری، چه پدر مادری، در کدوم منطقه و چه جلسه ای رو میذارن برای و چه جلسه ای رو نمیذارن برای. این مسئله اینه که عمومی بگم پدر مادرها دخترها رو آزاد کنید هر جلسه مسئله میخوان برای من. اینو من نمیتونم عمومی بگم، چون جلسه های ایدئولوژی غلط هم هست. افراد ایدئولوژی اسلامی میگن و جزوه های نوشتن که آدم وقتی میخونه به کتاب جوک شباهتش بیشتره. مسئله که برنامه هاتون رو بنویسید شش در بیان تند حرف میزنید، معذرت میخوام. چرا نامه های ما رو جواب نمیدید؟ چون یه نفر هستم، دفتری نیست، کمک کاری نیست، نمیرسم و هر ساعتی هم یه جای هستم. از این که نامه ها رو جواب نمیدم معذرت میخوام. نامه ها رو بندوسید به مؤسسه‌ای که مربوط به این کاره. من معذرم از این که جواب بدم. واسه بگی تو باشه روزی نامه های زیادی از این معذرم، چون جلسه آخره احتمالا روز آخر ماه رمضان این تذکر رو میدم. چرا متکلم وحده هستی تو کلاس؟ چرا تنهایی تو خودت حرف میزنی؟ ما به شما برادرها گفتیم خواستید سوال کنید سوال کنید، کوچو سوال نمیکنه. انتقادهایی شده سازنده متشکرم، انتقادهایی شده توهین آمیز میبخشم، تشکرهایی شده هم از تشکرها هم متشکرم. از تشکرها و انتقادهای سازنده متشکرم، از انتقادهای مغرضانه هم میگذریم. خدا انشالله از گناهان هممون بگذره و امید روزی که هممون در یک خط و اون هم خط امام باشیم. و السلام علیکم و رحمت.